ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این دوشنبه 3 دی ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که انتقادها از دولت مسعود پزشکیان به دلیل عدم رفع فیلترینگ ادامه داشته. پرستو احمدی خواننده بعد از تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد شد. رضا خندان فعال حقوق بشر در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زد و ژاله علو هنرمند سرشناس ایرانی درگذشت. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید و پیش از اون آخرین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. درخواست اینترنتی برکناری وزیر ارتباطات که از 29 آذر در وبسایت کارزار راه اندازی شده تا کنون به بیش از 19,000 امضا رسیده است. انتقادها از عدم تحقق وعده مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران درباره لغو فیلترینگ اینترنت شدت گرفته است. روزنامه سازندگی چاپ تهران با انتقاد از ستار هاشمی وزیر ارتباطات نوشته است که او گویی تنها وزیری است که اراده جدی برای رفع فیلترینگ ندارد. با این حال روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله ای عنوان کرده که موضوع فیلترینگ در اختیار وزیر نیست و حاکمیت باید در این مورد تصمیم بگیرد. ماه گذشته معاون مسعود پزشکیان گفته بود که در شورای عالی فضای مجازی 16 نفر با برداشته شدن فیلترینگ مخالف بودند. شورای عالی فضای مجازی از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان یکی از نهادهای سرکوبگر سایبری در جهان معرفی شده. وبسایت امتداد از تفهیم اتهام پرستو احمدی و نوازندگان کنسرت کاروانسرا خبر داد و اعلام کرد که آنها با قید وثیقه آزاد شدند. بر اساس این گزارش پرستو احمدی خواننده امروز دوشنبه همراه وکلای خود به دادسرای ناحیه 38 امنیت اخلاقی تهران مراجعه کرد و پس از تفهیم اتهام با وثیقه 3 میلیارد تومانی آزاد شد. نوازندگان کنسرت فرضی که خانم احمدی را در این اجرا همراهی کردند نیز بعد از تفهیم اتهام با وثیقه 2 میلیاردی آزاد شدند. هنوز گزارشی در مورد اتهام وارده به خانم احمدی و نوازندگان منتشر نشده است. پرستو احمدی 21 آذر ماه ویدیویی بدون حجاب اجباری از کنسرت فرضی خود در یکی از کاروانسراهای ایران در یوتیوب منتشر کرده بود. این ویدیو با استقبال بسیار گسترده‌ای همراه شد. مهراوه خندان دختر رضا خندان روز دوشنبه از آغاز اعتصاب قضای پدرش در زندان اوین خبر داد. رضا خندان فعال حقوق بشر و همسر نسرین ستوده روز 23 آذر با یورش نیروهای امنیتی به منزلش در تهران بازداشت شد. او پس از 10 روز بلا تکلیفی به بند 8 زنان اوین منتقل شد. این بند جایی است با شرایط بسیار نامناسب که زندانیان بر کف زمین و بدون امکانات مناسب نگهداری می شوند. نسرین ستوده وکیل فعال سیاسی گفته که آقای خندان در یک تماس تلفنی اعلام کرده بود در صورت ادامه نگهداری در این بند اعتصاب قضا می کند. رضا خندان در سال 1397 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و بازداشت اخیر او برای اجرای این حکم است. اتهامات او به دلیل فعالیت‌های مانند اعتراض به حجاب اجباری مطرح شده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید که جمهوری اسلامی ارتباط مستقیمی با جریان حاکم بر سوریه ندارد. آقای بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران در خصوص گزارش سایت اسرائیلی والا نیوز در مورد بسته شدن آسمان سوریه به روی ایران سکوت کرد. جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ داخلی 13 ساله سوریه با حمایت از بشار اسد و اعزام نیروهای موسوم به مستشاری سایر گروه‌های نیابتی خود در منطقه را نیز به جنگیدن برای حفظ حکومت اسد ترغیب کرد. احمد شر فرمانده هیئت تحریر شام که در دوران فعالیت نظامی خود علیه حکومت بشار اسد با نام رزمی ابو محمد جولانی شناخته میشد، در چند مصاحبه با رسانه‌های منطقه و غرب در دو هفته اخیر که به قدرت رسیده تاکید کرده که او و سایر مخالفان بشار اسد طرح ایرانی برای سوریه را که یک توطئه بود شکست دادند.
نسرین افشار بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید ایالات متحده نگران است جمهوری اسلامی ایران که اخیراً بر اثر تحولات خاورمیانه ضعیف شده به سمت تولید بمب هسته‌ای برود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز یکشنبه به شبکه خبری CNN گفت که او تیم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا را درباره احتمال تغییر دکترین هسته‌ای ایران توجیه کرده است. با این حال آقای سالیوان گفت که با توجه به موقعیت ضعیف ایران، دولت دونالد ترامپ فرصت دارد راه دیپلماسی را با تهران پیش بگیرد.
Now this would be kind of interesting because it was Trump who pulled out of the last nuclear deal, but maybe he can come around this time with the situation Iran finds itself in and actually deliver a nuclear deal that curbs Iran's nuclear ambitions for the long term.
این مقام ارشد دولت جو بایدن در این زمینه افسود شاید این بار و با توجه به وضعیتی که ایران دچارش شده است ترامپ بتواند راهی پیدا کند و به یک توافق هسته‌ای برسد که جاه طلبی های هسته‌ای بلند مدت ایران را مهار کند. آقای ترامپ در دوره نخست ریاست جمهوری خود از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران موسوم به برجام که در دولت باراک اوباما منعقد شده بود خارج شد. از سوی دیگر ایران پس از حملات شدید اسرائیل به متحدان منطقه خود از جمله حماس و حزب الله و به دنبال سقوط رژیم بشار اسد در سوریه که همسو با جمهوری اسلامی بود با ضربات سختی به نفوذ منطقه خود مواجه شده است. جیک سالیوان در مصاحبه خود با CNN تصریح کرد قابلیت‌های متعارف ایران نیز کاهش یافته است. اظهاراتی که اشاره به حملات اخیر اسرائیل به تأسیسات نظامی ایران از جمله کارخانه‌های موشکی و سامانه‌های دفاع ضد هوایی جمهوری اسلامی دارد. آقای سالیوان گفت تعجبی ندارد که صداهایی در داخل ایران می‌گویند شاید لازم باشد همین حالا به دنبال یک سلاح هسته‌ای برویم و باید دکترین هسته‌ای خود را بازنگری کنیم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز روز 28 آذر تأکید کرد حکومت جمهوری اسلامی احتمالاً بعد از متحمل شدن شکست‌های نظامی در منطقه جدی‌تر از قبل به فکر سلاح هسته‌ای باشد. او همچنین گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور فرصت مذاکره با ایران را دارد. پیشتر چندین مقام ارشد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و شماری از نمایندگان مجلس غرب را تهدید به تولید بمب هسته‌ای کرده بودند. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران نیز 8 آذر طی نشستی با خبرنگاران در پرتغال هشدار داد که اگر کشورهای غربی تهدیدات خود درباره بازگرداندن همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را ادامه دهند بعید نیست که تهران هم با تغییر روی کرد به سمت تولید سلاح هسته‌ای حرکت کند. در واکنش به این اظهارات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت کشورش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهد داد. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برنامه جمهوری اسلامی برای افزایش چند برابری سرعت غنی‌سازی اورانیوم خبر داده است، موضوعی که با واکنش تند غرب مواجه شد و اخیراً شورای حکام آژانس نیز قطعنامه علیه ایران تصویب کرد. جیک سالیوان میگوید اکنون یک خطر واقعی وجود دارد که ایران موضع خود را که ما به دنبال بمب هسته‌ای نیستیم تغییر دهد. او در ادامه گفتگو با CNN تاکید کرد این خطری است که ما در حال حاضر تلاش می‌کنیم نسبت به آن هوشیار باشیم. این خطری است که من شخصا تیم آقای ترامپ را درباره آن توجیه کرده و با اسرائیل نیز مشورت کردم.
گزارشی رو میشنیدید از گلناز اسفندیاری. اما در همین باره، یعنی اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در دولت جو بایدن گفتگویی داشتم با دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی در هلند. و نخست از او پرسیدم که با توجه به مواضع آقای ترامپ تا چه حد گزینه توافق با تهران محتمل به نظر می رسد.
به نظرم گزینه محتملیه، چون که ترامپ نشان داد بار پیش و کلن در نقش سیاستگذاری خودش یک خط مشخصی رو میشه مشاهده کرد و اون هم رسیدن به توافق. تنها تفاوتش این هست که ترامپ و دولتش به دنبال این هستن که جمهوری اسلامی رو در موضع ضعف، همونجور که آقای سالیوان هم مطرح کرده، در این موضع به توافق سوق بدن. و همونطور که ما میدانیم که ترامپ در دورانی که به عنوان یک کارفرما عمل کرده، در عمل به ورشکستگی طرف مقابلش رو سوق میداده و بعد وارد معامله میشده. چنین مدلی رو هم من فکر میکنم در مورد جمهوری اسلامی ما مشاهده خواهیم کرد. فکر میکنم مخرج مشترک هم تهران و هم واشنگتن با دولت جدید در امریکا رسیدن به یک توافق باشه تا یک برخورد نظامی و وضعیت رو از این خرابتر کردن از نگاه صلح در منطقه.
با فرض ضعف جمهوری اسلامی در شرایط کنونی به دلیل اوضاع منطقه، طبق گفته آقای سالیوان، آیا نشانه‌ای به تمایل تهران یا آمادگی تهران به گفتگو درباره مسائلی بجز برنامه هسته‌ای به چشم می‌خوره؟
ببینید، دولت جمهوری اسلامی به خصوص خامنه ای و این حکومت سه ستون غیر قابل تغییر داره که این سه ستون غیر قابل تغییر چه از نظر تجربی و چه از نظر تئوریک، بخش آخرش رو رجوع میدم به گام دوم انقلاب، مانیفست خامنه ای که چند سال پیش منتشر شد، این ستون رو تغییر نخواهد داد. چون تصور این است که اگر این سه ستون رو تغییر بدن یا در مورد اون کرنش بکنن، جمهوری اسلامی نابود خواهد شد. یکی مخالفت با حقوق برابر برای زنان، ضدیت با زنان که نمونه حجاب یک نمونه بیرونی اون هست، مسئله ضدیت با قوم یهود، ضدیت با اسرائیل و نابودی اسرائیل و مسئله ضدیت با غرب، مشخصا هم امریکا. اگر در این سه ستون بشه راه حلی پیدا کرد به شکلی که مثلا فرض بکنید توافقات و گفتگوها منحصر بشه به مسئله هسته‌ای و حتی فراتر از برجام بره، اونم به خاطر اینکه الان در حال حاضر جمهوری اسلامی وضعیت بسیار ضعیف‌تری رو داره، من فکر می‌کنم که تهران ممکنه که با یه همچین گفتگوی موافقت بکنه، چون مجبوره. ولی اگر نه، دولت ترامپ به دنبال یک طرح جامعی باشه که در اون مسئله موشکی، مسئله حقوق بشر، مسئله به رسمیت شناختن دفاکتو اسرائیل و مسئله تهدید بین المللی و انواع و اقسام تهدیدهایی که ما از جمهوری اسلامی سراغ داریم، اونها هم بخواد در این پکیج به اصطلاح بشه، به نظر من جمهوری اسلامی با این موافقت نخواهد کرد. چون در نهایت حکومت به این موضوع اعتقاد داره که مقاومت درسته که خیلی میتونه هزینه داشته باشه، ولی تسلیم شدن، چون این رو به معنی تسلیم شدن قلمداد میکنه، تسلیم شدن هزینهش کمتر از مقاومته به معنی بقای حکومت. از این جهت بستگی داره که ببینیم دولت ترامپ چه نوع سیاستی رو دنبال خواهد کرد.
در صورت توافق تهران و واشنگتن بر سر سیاست اسرائیل برای آنچه که به قطع سر اختاپوس در تهران معروف شده چه خواهد آمد؟
سوال خیلی خوبه. ببینید، در خیلی کوتاه بخوام بگم، به نظر من هم اسرائیل و هم امریکای کنونی به دنبال تغییر رژیم در ایران نیستن، برخلاف خیلی ها که اینجوری فکر میکنن. به دنبال ادامه پیمان ابراهیم هستن که موفقیت بزرگی بود، گسترش اون و مهار کردن جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر بسیار ظریف که به قول ما ایرانی‌ها دندون‌هاش کشیده شده باشه، برای اینکه این توافق رو ادامه بدن. چون هدف اصلی نه فقط در منطقه بلکه برای امریکا مهار چین هست و برای این کار از نظر تجاری و روابط با اعراب اسرائیل میتونه در عمل موضوع فلسطین رو به موضوع ثانوی تبدیل بکنه. از این جهت من فکر میکنم در تحلیل آخر اسرائیل هم موافقت خواهد کرد اگر دولت ترامپ طرحی رو روی میز بگذاره که جمهوری اسلامی از نظر هسته‌ای اون رو بتونه قبول بکنه. بله. و در نهایت هم اسرائیل به خواسته‌های حداقلی خودش برسه.
گفتگویی رو میشنیدید با دامون گلریز، فعال و تحلیلگر سیاسی در هلند.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیم شب 12005 کیلوهرتز.
بنابر گزارش رسانه‌های منطقه، گروه‌های شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق موافقت کردند که حملات علیه اسرائیل را متوقف کنند و در امور سوریه هم دخالت نکنند. در گفتگو با مهرداد فرهمند، کارشناس مسائل خاورمیانه در ترکیه، از او درباره علل این تصمیم پرسیدم.
این تصمیم غیر منتظره نبود، چون که سال گذشته هم در مقطعی بود که همین گروه‌های شبه نظامی شیعه عراقی به پایگاه‌های آمریکا در سوریه حمله می‌کردند و بعد با گفتگوهایی که صورت گرفت و توافقی که انجام دادن با دولت عراق از این حملات دست کشیدند و دیگه حمله نکردند. و از سوی دیگه در همین گزارش‌هایی که اومده به نقل از مسئولان هشت شعبی یا شبه نظامیان شیعه عراقی، اینها گفتند که ایران به ما آزادی داده در تصمیم گیری و به ما، با اینکه ما با ایران هماهنگیم، اما ایران به ما گفته شما هر تصمیمی که صلاح میدونید برای خودتون بگیرید و ما هم اینچنین تصمیمی گرفتیم که فعلا سکوت پیشه کنیم و منتظر بمونیم تا ببینیم که اوضاع چه خواهد شد و به ویژه اینکه منتظر سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آینده آمریکا بمونیم در خصوص خاورمیانه. و از جمله دلایل دیگر برای این تصمیمی که گرفتن این رو عنوان کردن که توطئه‌هایی در جریانه برای اینکه عراق رو هم به سرنوشت سوریه دچار کنه و بار دیگه عراق رو بنابر تعبیری که به کار بردند به آغوش تروریسم برگردونه، یعنی به سالهای آشوب و ناامنی گذشته نزدیک در عراق.
تصمیم جدید گروه‌های شبه نظامی عراقی بیشتر در راستای منافع عراق هست، در راستای سیاست‌های دولت عراق هست یا در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی در ایران؟
قطعاً بیشتر در جای راستای منافع عراق هست، چون که شاید ایران ترجیح میداد که عراقی‌ها بتونن یک صحنه درگیری تازه ایجاد بکنن که این خودش کار رو برای اینکه بخوان مستقیم برن سراغ ایران دشوار بکنه. اما حالا که عراقی‌ها حاضر نیستن که وارد درگیری بشن، این است ایران و خط مقدم جبهه وارد میشه، یعنی ایران آسیب پذیرتر از قبل میشه و این احتمال که اسرائیل به خصوص طرح‌های خودش رو در برابر ایران ادامه بده تقویت میشه.
خب در همین حال روزنامه الشرق الاوسط این هفته نوشته بود که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در دیدار با نخست وزیر عراق لزوم انحلال نیروهای هشت شعبی رو مطرح کرد. اینطور که گفته میشه نخست وزیر عراق قائل شدن شرط و دیکته کردن مواضع این دولت‌ها رو رد کرده. در واقع یعنی دولت عراق با انحلال هشت شعبی دست کم در شرایط کنونی مخالفت کرده. دلیل مخالفت چه هست؟
به هر حال هشت شعبی در تمام ارکان اقتصادی و سیاسی عراق در هم تنیده، یعنی وضعیت هشت شعبی در عراق متفاوت با وضعیت مثلا حزب الله در لبنانه، از لحاظ جمعیتی و از لحاظ توان نظامی که دارند و اینکه در سطوح مختلف حکومت رسوخ کردند. وضعیت هشت شعبی به گونه ای است که کار ساده ای نیست که اینها را خلع سلاح بکنند، یعنی اگر خلع سلاحی بخواد صورت بگیره باید به شکل داوطلبانه باشه، یعنی با خودشون توافقی بکنند که اینها حاضر باشن سلاح رو به زمین بگذارند. ولی از لحاظ خشونت آمیز قطعا عراق رو وارد درگیری میکنه و کسی هم الان خواهان نیست که عراق دوباره دچار آشوب ناامنی بشه. در نتیجه این که اساساً رو در رو بشن با هشت شعبی با این هدف که اینها رو خلع سلاح بکنند، خب مشخصه که مطلوب نخست وزیر عراق که به خصوص خودش هم به شیعیان وابستگی داره نیست و میدونن که اگر که این هشت شعبی هم بخواد وجود نداشته باشه ممکنه که وضعیت شیعیان به دوران پیشین برگرده، به خصوص حالا که جبهه اهل سنت در منطقه تقویت شده، سوریه الان در دست اهل سنت افتاده. ترجیح میدن که هشت شعبی به عنوان تضمین منافع شیعیان عراق همچنان با قدرت پیشین باقی بمونه.
خب و حالا این موضع جدید گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق چه تأثیری بر آنچه که به محور مقاومت معروف شده خواهد داشت؟
به هر حال محور مقاومت به اعتراف برخی از کسانی که در ایران دستن در کاران سابق و بلندپایه بودند کلان شکست خورده، یعنی بالهای اصلیش مانند حزب الله و حماس که کاملا وضعیتشون مشخصه و بال مهم دیگرش که گروه‌های شیعه عراقی بودند، اینها هم ترجیح دادن که سکوت پیشه کنند و کناری بنشینند، چون واقعا در این وضعیت فعلی درگیر شدن رو به نفع خودشون نمی‌بینند و حاضر نیستند که خودشون رو فدای تصمیم‌گیری بکنند که از ایران صورت گرفته. به هر حال اگر که ایران محاسبات غلطی نمی کرد در خصوص جنگ غزه، اتفاقی برای محور مقاومت نمی افتاد و شاید حماس از میان می رفت، اما بقیه گروه های موسوم به محور مقاومت همچنان به قوت قبل سر جای خودشون می موندن. اما این بار دیگه اینها گویا به شکل مستقل تصمیم گرفتن که راهی را که ایران سال گذشته پیش روی گوشان گذاشت در پیش نگیرند و به فکر مصالح و منافع خودشون باشند.
گفتگویی بود با مهداد فرهمند، کارشناس مسائل خاورمیانه در ترکیه. رفع مانع دسترسی آزاد به اینترنت یا همون فیلترینگ از شعارهای اصلی کارزار انتخاباتی مسعود پزشکیان در بهار امسال بود. حالا زمستان شروع شده، اما این چالش هنوز برطرف نشده و کاربران ایرانی روزی نیست که از این چالش در فضای مجازی ننویسند. موضوع تا جایی پیش رفته که حالا همان هواداران روی کار آمدن آقای پزشکیان میگویند یا خود او و یا وزیر ارتباطاتش باید در اعتراض به محقق نشدن این وعده از سمتشان کنارگیری کنند. هانا کاویانی گزارش میدهد.
این ساده ترین توصیف وضعیت موجود فیلترینگ در ایران از زبان سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی است.
خبر 85% از مردم از فیلتر شکن استفاده می کنند و حدود 20,000 میلیارد تومان گردش مالی فروش فیلتر شکن هست.
در کنار این اعداد و ارقام، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از فیلتر شکن ها به عنوان یک تهدید امنیتی سخن می گوید. در کشوری که بارها مورد حملات سایبری قرار گرفته، اطلاعات مهمی از سیستم‌هایش ربوده شده و بخش‌هایی از زیرساخت‌هایش به دلیل این حملات مختل شده است.
واقع ماجرا این است که فیلتر شکن‌هایی که روی گوشی‌ها و تجهیزات ما نصب شده است، اینها خصوصا مجانی‌ها به عنوان زامبی یا به عنوان قربانی ازشون استفاده بشه علیه زیرساخت‌های کشور و این یه تهدید امنیتی.
این وزیر دولت مسعود پزشکیان که خود امروز تحت فشار فعالان سیاسی قرار گرفته که میگویند ناکارآمد است و خلف وعده کرده، میگوید خبرهای خوشی در زمینه رفع فیلترینگ در راه است و مهمترین این خبرها را اینگونه توضیح میدهد.
خبر خوب این است که بعد از این سلسله جلسات و نشست‌های متعدد و مکرری که ما داشتیم، به اینجا رسیدیم که اینو دیگه همه پذیرفتن که وضعیت موجود باید تغییر بکنه. این ساده نبوده، یعنی همین هم خیلی تلاش میخواست.
اما ستاره هاشمی در همین گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا میگوید درباره اینکه چگونه به سمت تغییر باید رفت نقطه نظرات متفاوتی وجود دارد. نهادی که این اختلاف نظرها در آن وجود دارد شورای عالی فضای مجازی است، جایی که اگرچه گزارش ها حاکی از آن است که گروهی از موافقان فیلترینگ امروز نظر دیگری دارند، اما همچنان مشخص نیست که آیا رأی آنها رفع کامل فیلترینگ است یا رفع تدریجی و گام به گام آن. یکی از اعضای همین شورا، محمد سرافراز، که پیشتر رئیس سازمان صدا و سیما بوده، میگوید تنها طرح مطرح شده توسط دولت بوده که رویکرد گام به گام دارد، اما خود آقای سرافراز میگوید فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های مانند گوگل پلی باید به یک بار برداشته شود تا دیگر مردم هزینه‌ای در این زمینه ندهند. آنطور که روزنامه شرق گزارش داده، احتمالاً روز سه‌شنبه شورای عالی فضای مجازی پس از مدت‌ها تشکیل جلسه خواهد داد تا شاید در این باره تصمیم گیری شود. اما این گزارش تأکید می‌کند که به احتمال زیاد تنها رفع فیلتر از دو پلتفرم مد نظر خواهد بود. کدام پلتفرم؟ یوتیوب، تلگرام، توییتر، واتساپ، اینستاگرام، پلی استور. علی اصغر شفیعیان از اعضای شورای اطلاع رسانی دولت و مدیر انصاف نیوز در یک توییت از این شیوه دفاع کرده و مدعی شده به دلیل مشکلات زیرساخت و پهنای باند بین الملل امکان رفع فیلتر کامل وجود ندارد. توییت او نه تنها توسط کاربران راستی آزمایی و دقت آن زیر سوال رفته، بلکه سعید سوزنگر، یک فعال حقوق دسترسی دیجیتال در ایران، در یک ویدیو در توییتر یا ایکس اینگونه به آن پاسخ داده
که بخش زیادی از ترافیک شبکه سربار فیلترینگه، کارهایی است که با رمزنگاری ها و پروتکل های پیچیده خود حاکمان واسه شدن. نکته دوم این که برداشتن فیلترینگ همون به اندازه یک کلیک کردنه. اگر خاطرتون باشه سال گذشته شبی که ایران در جام جهانی بازی داشت، 2 ساعت گوگل پلی رفع فیلتر شد به عنوان یه هدیه، به عنوان یک شادی، و اینجا بود که نشون میداد که رفع فیلتر به اندازه زدن یک کلیک برای وزارت فناوری. و
در این روزها حتی برخی از مخالفان پیشین رفع فیلترینگ هم به جرگه موافقان پیوستند. نه تنها روزنامه سازندگی که حامی مسعود پزشکیان بوده در صفحه 1 امروز خود خواستار برکناری وزیر ارتباطات شده، روزنامه اصولگرای خراسان هم خطاب به تصمیم گیران این حوزه نوشته شما هر تصمیم و روشی را درباره فیلترینگ اتخاذ کنید، جامعه مدت هاست مسیر خود را در پیش گرفته است. جامعه‌ای که یکی از 10 میلیون عضو آن وحید فرید کاربری در شبکه اجتماعی ایکس نوشته هر کسی از حذف فیلترینگ گفت یا دروغ میگه یا فریب خورده، چرا که به نوشته این کاربر بدون انحلال شورای عالی فضای مجازی فیلترینگ حذف نخواهد شد.
هانا کاویانی گزارش میداد. نشریه فوربس در گفتگو با چند تن از کاربران اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران گزارش داده که به رغم قیمت بالای این سیستم، تمایل برای خرید اینترنت ماهواره‌ای و گیرنده آن در ایران روز به روز بیشتر می شود. گرچه به اذعان مقام‌های جمهوری اسلامی بیشتر مردم از VPN برای دسترسی آزاد و سریع به اینترنت استفاده می کنند، ولی حل مشکل فیلترینگ که یکی از وعده‌های انتخاباتی مسعود پزشکیان بود تا کنون عملی نشده. جمشید زند.
استارلینک اینترنت ماهواره‌ای که بی‌نیاز به ساختار اینترنتی حکومت جمهوری اسلامی امکان دسترسی نامحدود به کاربران را می‌دهد، این روزها در بازار سیاه به کالایی پرمشتری تبدیل شده است. از 2 سال پیش که ایلان ماسک، بنیانگذار شرکت هوانوردی اسپیس ایکس، ارائه خدمات اینترنتی از طریق استارلینک را آغاز کرد، به گزارش نشریه فوربس دست کم 20,000 ماهواره و گیرنده مخصوص در ایران فروخته شده است. استفاده از اینترنت ماهواره‌ای در ایران که یکی از محدودترین کشورهای جهان در دسترسی به اینترنت به شمار می‌آید، به دلیل هزینه بالای آن در حال حاضر تنها برای قشر خاصی از جامعه امکان پذیر است. قیمت ماهواره و گیرنده استارلینک در آمریکا حدود 250 دلار است، اما در بازار سیاه ایران بین 700 تا 2000 دلار به فروش می‌رسد. یعنی با نرخ دلار آزاد هزینه اولیه این سیستم بین 55 تا 155 میلیون تومان است. هر کاربر باید ماهانه 70 دلار یا بیش از 5 میلیون تومان هم پول اشتراک بپردازد که در مقایسه با هزینه اینترنت داخلی و یا VPN قیمت بسیار بالایی است. اما چند تن از کاربران در ایران به نشریه فوربس گفتند که از استارلینک برای دور زدن فیلترینگ و دسترسی سریع به اینترنت، شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی، مقابله با سانسور جمهوری اسلامی و بیان آزادانه افکار و عقایدشان استفاده می‌کنند. احمد احمدیان، پژوهشگر مقیم لس‌آنجلس و مدیر یک گروه فعال در زمینه مقابله با فیلترینگ، به فوربس گفته است گسترش استارلینک در ایران می‌تواند به انقلاب فناوری در مبارزه با سرکوب فضای مجازی از طرف جمهوری اسلامی منجر شود. به گفته او، همان گونه که در دوران جنگ سرد رادیو اروپای آزاد توانست با دستگاه تبلیغات اتحاد جماهیر شوروی مقابله کند، استارلینک هم میتواند دیوار آهنین سانسور فضای مجازی در ایران را خرد کند. ماهواره و گیرنده های استارلینک به صورت قاچاق وارد ایران میشود و در کانال‌های تلگرامی به فروش می‌رسد. ویدیوهایی هم به زبان فارسی برای آموزش راه‌اندازی این سیستم در یوتیوب در دسترس کاربران است. حدود 2 سال پیش و همزمان با اوجگیری اعتراضات زن زندگی آزادی، وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کردند که ارائه سرویس‌های مخابراتی از تحریم‌ها معاف شده‌اند. 3 روز بعد ایلان ماسک اعلام کرد که سرویس دهی استارلینک به ایران آغاز شده است. گرچه حکومت ایران تلاش کرد این فناوری را مهار کند، اما درخواست مقامات جمهوری اسلامی از اتحادیه بین‌المللی مخابرات برای قطع ارتباط استارلینک با ایران تا کنون بی نتیجه بوده است.
جمشید زند گزارش می داد و با اعلام ساعت 19:29 و 40 ثانیه بار دیگر همراه میشیم با نسرین افشار با آخرین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. درخواست اینترنتی برکناری وزیر ارتباطات که از 29 آذر ماه در وبسایت کارزار راه اندازی شده تا کنون به بیش از 19,000 امضا رسیده است. انتقادها از عدم تحقق وعده مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران درباره لغو فیلترینگ اینترنت شدت گرفته است. روزنامه سازندگی چاپ تهران با انتقاد از ستار هاشمی وزیر ارتباطات نوشته است که او گویی تنها وزیری است که اراده جدی برای رفع فیلترینگ ندارد. با این حال روزنامه دنیای اقتصاد در مقاله عنوان کرده که موضوع فیلترینگ در اختیار وزیر نیست و حاکمیت باید در این مورد تصمیم بگیرد. ماه گذشته معاون مسعود پزشکیان گفته بود که در شورای عالی فضای مجازی فقط 16 نفر با برداشته شدن فیلترینگ مخالفت می‌کردند. وبسایت امتداد از تفهیم اتهام پرستو احمدی و نوازندگان کنسرت کاروان سرا خبر داد و اعلام کرد که آنها با قید وثیقه آزاد شدند. بر اساس این گزارش پرستو احمدی خواننده امروز همراه وکلای خود به دادسرای ناحیه 38 امنیت اخلاقی تهران مراجعه کرد و پس از تفهیم اتهام با وثیقه 3 میلیارد تومانی آزاد شد. نوازندگان کنسرت فرضی که خانم احمدی را در این اجرا همراهی می‌کردند بعد از تفهیم اتهام با وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شدند. هنوز گزارشی در مورد اتهام وارده به خانم احمدی و نوازندگان منتشر نشده است. ژاله اولوف، هنرمند با سابقه تئاتر، سینما، رادیو و تلویزیون، روز دوشنبه در سن 97 سالگی درگذشت. نخستین فعالیت‌های هنری خانم اولوف به سال 1327 با گویندگی زنده در رادیو و اعلام برنامه‌ها برمی‌گردد. پس از آن به اجرای نمایش‌های رادیویی پرداخت و یکی از پایه‌گذاران برنامه معروف داستان شب بود. ژاله اولوف در فیلم‌های مانند روز واقعه و پری و همچنین سریال هایی چون امیر کبیر، شیخ بهایی و گورکا ایفای نقش کرده است. مهراوه خندان، دختر رضا خندان، روز دوشنبه از آغاز اعتصاب قضای پدرش در زندان اوین خبر داد. رضا خندان، فعال حقوق بشر و همسر نسرین ستوده، روز 23 آذر ماه با یورش نیروهای امنیتی به منزلش در تهران بازداشت شد. او پس از 10 روز بلا تکلیفی به بند 8 زندان اوین منتقل شد. این بند از زندان جایی است با شرایط بسیار نامناسب که زندانیان بر کف زمین و بدون امکانات مناسب نگهداری می شوند. نسرین ستوده، وکیل و فعال سیاسی، گفته آقای خندان در یک تماس تلفنی اعلام کرده بود در صورت ادامه نگهداری در این بند اعتصاب قضا می کند. رضا خندان در سال 1397 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شد و بازداشت اخیر او نیز برای اجرای این حکم است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، میگوید جمهوری اسلامی ارتباط مستقیمی با جریان حاکم بر سوریه ندارد. آقای بقایی روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران در خصوص گزارش سایت اسرائیلی والا نیوز در مورد بسته شدن آسمان سوریه به روی ایران سکوت کرد. جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ داخلی 13 ساله سوریه با حمایت از بشار اسد و اعزام نیروهای موسوم به مستشاری، سایر گروه‌های نیابتی خود در منطقه را نیز به جنگیدن برای حفظ حکومت اسد ترغیب کرد. و در خبری کوتاه، روزنامه الاخبار روز دوشنبه به نقل از رهبر جنبش نجبا در عراق گزارش داد که شبه نظامیان حامی تهران در عراق با محمد شیاع سودانی نخست وزیر عراق توافق کردند همه عملیات نظامی علیه اسرائیل را متوقف کنند و در امور سوریه نیز دخالت نداشته باشند.
نسرین افشار بود.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
درگیری‌های جهان در طی 5 سال گذشته به طور مداوم رو به افزایش بوده و در سال 2024 میلادی از هر 8 تن در جهان 1 تن در معرض درگیری مسلحانه قرار داشته و بسیاری جان خود را از دست دادند. یک سازمان غیرانتفاعی که این درگیری ها را رصد می کند اعلام کرده که انتظار دارد در سال آتی هم درگیری های جهان 20% افزایش پیدا کند. اردشیر طیبی گزارش می دهد.
یک سازمان غیرانتفاعی که درگیری‌های مسلحانه در سراسر جهان را رصد می‌کند، گزارش داده است که در سال 2024 تعداد کشته شدگان در درگیری‌های سراسر جهان به بیش از 233,000 نفر رسیده است که نشان دهنده روند صعودی خشونت‌ها و تنش‌های بین‌المللی است. بر اساس گزارش سازمان داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه که به طور تخصصی به جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل داده‌های درگیری‌های جهانی می‌پردازد، تعداد کشته شدگان در درگیری‌های مسلحانه در سال 2024 نسبت به سال 2023 افزایشی 30% داشته و نسبت به 5 سال پیش دو برابر شده است. این سازمان در گزارش خود ذکر کرده است که جنگ در اوکراین با 67,000 کشته مرگبارترین درگیری سال 2024 بوده است. مناطق فلسطینی غزه و کرانه باختری نیز با 35,000 کشته شاهد خشونت‌های گسترده‌ای در سال 2024 بودند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که یک نفر از هر 8 نفر در سراسر جهان در سال 2024 در معرض درگیری‌های مسلحانه قرار گرفته است. کلیونا رالی، استاد جغرافیای سیاسی در دانشگاه ساسکس و بنیانگذار سازمان داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه، در این ارتباط به واشنگتن پست گفته است که انتظار دارد روند افزایشی درگیری‌ها در سال آتی نیز ادامه یابد و از جمله به مناطقی چون ایران، چاد، اکوادور و پاکستان اشاره کرده که ممکن است شاهد افزایش درگیری‌های خشونت‌آمیز باشند. در این گزارش همچنین آمده است که پس از حملات گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 و پاسخ اسرائیل به این حملات، توازن قدرت در محور مقاومت به طور قابل توجهی تغییر کرده و ایران به اولین درگیری‌های مستقیم خود با اسرائیل کشیده شد و جایگاه منطقه‌ای این کشور تضعیف شد. از جمله تحولات مهم سال 2024 که این سازمان آن را ثبت کرده، ظهور حوثی‌های یمن به عنوان یک قدرت منطقه‌ای برجسته بوده است. این گروه که پیشتر به خاطر مواضع ضد اسرائیلی و نزدیکی به جمهوری اسلامی شناخته شده بود، توانسته است که با بهره‌گیری از فناوری پهپاد و موشک دقت حملات خود را افزایش دهد و حتی خاک اسرائیل را هدف قرار دهد. از سوی دیگر در سوریه، رژیم اسد با وجود حمایت و دخالت مستقیم ایران با حمله شورشیان مسلح به سرعت فرو پاشید و 5 دهه حکومت خاندان اسد در این کشور پایان یافت. در بخش دیگری از گزارش سازمان داده‌های مکان و رویداد درگیری‌های مسلحانه آمده است که با کم اثر شدن حملات موشکی به اسرائیل، بازدارندگی ایران کاهش یافته و این ممکن است به تغییر در رویکرد جمهوری اسلامی منجر شود و تهران بر توسعه برنامه هسته‌ای تمرکز کند تا موقعیت خود را در مذاکرات آینده با آمریکا تقویت کند. در مقابل، اسرائیل ممکن است از طریق حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران، هدف قرار دادن شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و کشتن رهبران حوثی‌ها در یمن، به دنبال استفاده از مزیت نظامی خود برای تقویت موقعیت بازدارندگی باشد. در پایان بخش مربوط به ایران در این گزارش آمده است که پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یک عامل پیشبینی ناپذیر به معادله خاورمیانه افسوده و ممکن است آمریکا ضمن بازگشت سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی نیروهای محلی در عراق را تقویت کند و همزمان به تدریج نیروهای خود را در منطقه کاهش دهد.
گزارشی بود از اردشیر طیبی.
گردآفرید
روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانند یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. گردآفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گردآفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید؟
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه‌هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گردآفرید هر دو هفته یک بار.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. نقش ایلان ماسک در دولت جدید آمریکا چیست؟ آیا او آنطور که مخالفان میگویند رئیس جمهور واقعی ایالات متحده شده یا تنها یک تسهیلگر در امور دولتداری در دوره جدید دونالد ترامپ است؟ سعید جعفری گزارش می‌دهد.
انتقادات از نقش ایلان ماسک در دولت جدید آمریکا هر روز بیشتر می شود و برخی از شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان کنگره از آنچه نفوذ قابل توجه این میلیاردر مالک شبکه اجتماعی ایکس بر رئیس جمهور منتخب آمریکا می دانند ناراضی هستند. برخی رسانه‌ها حتی پا را فراتر نهاده و ایلان ماسک را رئیس جمهور واقعی ایالات متحده نامیدند. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقش برجسته این میلیاردر در هدایت دولت فدرال به سمت تعطیلی احتمالی پرداخته و گفته است که سیاست‌های او باعث شده تا اختلافات بر سر تصویب بودجه موقت دولت بالا گرفته و دولت در آستانه تعطیلی قرار گیرد. همچنین برخی از نمایندگان از جمله تونی گونزالس از ایالت تگزاس در گفتگوی مدعی شده بود که ایلان ماسک به نخست وزیر آمریکا تبدیل شده است. این صحبت‌ها باعث شد تا بالاخره آقای ترامپ به آنها واکنش نشان دهد و گزارش‌ها درباره نفوذ بیش از حد ایلان ماسک را ساخته و پرداخته دشمنانش بنامد.
We will create the new Department of Government Efficiency headed by Elon Musk.
ما وزارت بهینه‌سازی دولت جدید رو به ریاست ایلان ماسک ایجاد کردیم. و نه، اون قرار نیست کارهای رئیس جمهور رو انجام بده. من خوشم میاد آدمای باهوش دور و برم داشته باشم. میدونین اونا دارن یه بازی جدید را میندازن. حقه قدیمیشون این بود که هی بگن روسیه 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 یا اوکراین اوکراین اوکراین، و کار جدیدشون اینه که هی بگن ترامپ رئیس جمهوری رو داده به ایلان ماسک. نه نه، همچین اتفاقی نمیفته. اما ایلان کار فوق‌العاده‌ای رو انجام داده. بده که ما یه سری آدم باهوش داریم که میتونیم بهشون تکیه کنیم. نمیخوایم همچین چیزی رو. اون کارای بزرگی رو انجام داده.
Isn't it nice to have smart people that we can rely on? Don't we want that? It's done a great job.
رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که ایلان ماسک، مدیر عامل شرکت تسلا، در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2024 با هزینه کردن دست کم 270 میلیون دلار به کمپین‌های جمهوری‌خواهان نقش مهمی در پیروزی دونالد ترامپ ایفا کرده است. علاوه بر این آقای ماسک با تأسیس یک سوپر پک یا کمیته اقدام سیاسی حدود 75 میلیون دلار هم به حمایت از کمپین دونالد ترامپ اختصاص داد. پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری هم ایلان ماسک تقریبا در تمام تجمعات سیاسی و تبلیغاتی او حاضر بوده و حتی گزارش هایی از انجام مذاکرات این میلیاردر با مقام های کشورهای مختلف از جمله نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل منتشر شده بود. پس از پیروزی در انتخابات ترامپ وزارت جدیدی به نام بهینه‌سازی دولت راه اندازی کرده که با رهبری ایلان ماسک و ویک راماسوامی قرار است اقداماتی در مسیر آنچه کاهش بروکراسی و حذف هزینه‌های بیهوده و مقررات اضافی نامیده شده انجام دهد. مجموعه این اتفاقات باعث شده که بحث‌های زیادی در خصوص تأثیر ایلان ماسک بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی کشور در دولت جدید ترامپ مطرح شود.
سعید جعفری گزارش میداد. چنان که در خبرها هم شنیدید، ژاله اولو بازیگر، صداپیشه و گوینده برجسته ایرانی صبح دوشنبه سوم دی ماه در 97 سالگی درگذشت. خانم اولو با بیش از 7 دهه کارنامه هنری درخشان یکی از سرشناسترین هنرمندانی بود که هنرش برای چند نسل خاطره ساز شده است. در گفتگو با علی مصلح، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سینمایی در ترکیه، به میراث هنری ژاله اولو پرداختیم.
خانم اولو به نظر من تنها بازمانده اون نسل اول بوده. وقتی کارنامه ایشون رو نگاه میکنیم، شروع کارشون به عنوان گوینده، دوبلور، تئاتر و سینما از دهه 20 هجری شمسی شروع میشه و خیلی از کسانی که بعدها در همه این عرصه ها به خصوص مثلا دوبله وارد کار شدن، که ممکنه خیلی هاشون اصلا الان از دنیا رفتن، به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم از شاگردان ایشون بودن. و نکته مهم اینه که ما کمتر کسی رو داشتیم که به عنوان یک هنرمند زن همزمان در چند عرصه به مدت چند دهه فعال باشه و از طرف دیگه در همه این عرصه ها صاحب نام باشه. یعنی شما وقتی مثلا کارنامه سینمایی خانم اولو رو نگاه میکنید، ده ها فیلم دیده میشه قبل از انقلاب، تعداد کمتری بعد از انقلاب، و در فیلم های خیلی خیلی مهمی حضور داشته. شما وقتی به تلویزیون نگاه میکنید، برای مثلا حالا من یه مثالی بزنم، شاید نسلهای جدیدتر هم باهاش مواجه شده باشن و آشنا باشن، سریال روزی روزگاری رو میبینید.
خجالت نکشیدی با اون خروار مایه رسوایی را افتادی اومدی سر بنه؟ نگاه به قد و بالای خودت کردی، قد و اندازه کار دستت بیا.
این کار من نیست.
خیال کردی خیلی عزیز عزیزه هستی، خیلی سرور و سرداری.
که اون نقش مقتدری که داشت به نوعی، حالا همه شاید مرحوم خسرو شکیبایی رو به یاد داشته باشن، ولی جالولوف رو اصلا نمیشه فراموش کرد. در دوبله که اصلا من فکر میکنم که ایشون یکی از قولهای این عرصه بوده. و باز نگاه کنید علاوه بر اون فیلم‌های کلاسیک هالیوود که ایشون جای هنرپیشه‌های خیلی معروفی مثل سوفیا لورن، سوزان هیوارد و اینها صحبت کرده بوده.
به کی داری میخندی؟
به تو.
به من؟ تو خودتم همچی خوشگل نیستی؟
نه بابا راست میگی؟ از روزی که اینجا اومدم تو با همه چی سر جمع داری، الان هم از حرصته که به من میگی زشتم.
بعد از انقلاب مثلا صدای ایشون به عنوان راوی روی یک سری انیمیشن هایی شنیده شده که الان به عنوان نوستالژی ازش یاد میشه، مثلا در دهه 60 به خصوص. هر طرف رو که شما نگاه میکنید، در واقع این تداوم و این کیفیت و اهمیت کار خانم اولوف در چند رشته که البته همشون مرتبطن با هم دیگه، یعنی سینما، تلویزیون، تئاتر و از اون طرف رادیو و دوبله و گویندگی، این واقعا به نظرم اتفاق سابقه ایه و میتونم بگم که دیگه مشابه این تکرار نشده و نخواهد شد.
به سابقه گویندگی ژاله اولو اشاره کردید. خیلی از کسانی که هم نسل او بودند و شاید حتی خیلی کمتر از ایشون نقش آفرینی کرده بودند و فعالیت داشتند، بعد از انقلاب 57 حذف شدند. یکی از شاید معروفترین اونها کسی بود که در کنار خانم اولو اجرای توامان یک برنامه صبحگاهی رادیویی رو بر عهده داشتند، فریدون فرخزاد، که بعد از انقلاب خب سرنوشتش معروف هست. چطور خانم اولو موفق شد که از این برهه سخت عبور کنه؟
شما اگه کارنامه سینمایی ایشون رو نگاه کنید، یک وقفه حدوداً 10 ساله میبینید. ولی ببینید اون پاکسازی که اول انقلاب میشه، حالا شما به فریدون فرخزاد اشاره کردین، یک چند نسل از هنرمندان عرصه سینما و تئاتر پاکسازی شدن. اینها خیلی هاشون مجبور به ترک وطن شدن، خیلی هاشون در داخل ایران بیرو درواسی دق کردن و حالا یه عده شاید دلیلتری فقط دوام آوردن. خانم اولوف به خاطر همین که شما گفتید، یعنی اینکه در گویندگی فعال بود، در دوبلاش فعال بود و چهرش دیده نمی‌شد در یک حکومت ضد زنی مثل جمهوری اسلامی، این فرصت رو پیدا کرد که از صداش استفاده بشه. اون انیمیشن ها و کارتون هایی که من اشاره کردم، خانم اولوف در واقع اینجوری دوام آورد.
قبل از اینکه آفتاب در روز 16 سال تولدش غروب کنه، انگشتش با سوزن دوک خیاطی سوراخ شده و خواهد مرد.
خب هرچی شما بگی، بالاخره باید یه مردی تو خونه باشه. زمنان جورج گوش کن، باید به فکر تامیناتیه کوچولوهای بعدی هم باشی.
یعنی در عرصه دوبله چون فقط صداش شنیده می شود و تونست به کارش ادامه بده و جزو کسانی هم بود که تصمیم گرفته بود در ایران بمونه، برای همین اون قسمت صدایشون باقی موند. و بعد از اواخر دهه 60 ایشون دوباره برگشت و در نقش‌های کوتاهی مثلا در سینما بازی کرد، تا رسیدیم به سریال روزی روزگاری که در واقع خب مهمترین شاید نقش ایشونه. ولی نکته مهم اینه که من فکر می‌کنم این تداومه، یعنی اون چیزی که به نظر میرسه اینه که ایشون به خاطر اینکه صدا پیشه بود، دوبلور بود و گوینده بود و تصویرش دیده نمیشد، تونست بعد از انقلاب دووم بیاره و بعد با یک وقفه حدوداً یک دهه‌ای به هنرهای تصویری هم برگرده. این خیلی غم انگیزه. افرادی بودن که سرنوشت‌های غم انگیزتری از خانم اولو داشتن، ولی به هر حال من فکر میکنم ایشون هم یکی از کسانی بود که در اوج پختگی و در اوج بلوغ کاری با انقلاب 57 روبرو شد و هرگز اون ظرفیت‌هایی که میتونست خیلی بیشتر در واقع محقق بشه در مورد ایشون اتفاق نیفتاد متأسفانه.
و به عنوان سال سال آخر در این دو سه سال اخیر به ویژه بعد از اعتراض‌های زن زندگی آزادی، خب شماری از هنرمندان در کنش‌های اجتماعی، در کنش‌های مدنی شرکت کردند. گویا خانم اولو هم به رغم کهولت سن اعتراضی داشت.
بله، ببینید نکته مهم همینه دیگه، یعنی مسئله اینه که شاید نسل‌های جدید بازیگران و هنرمندان در چون بعد از انقلاب کار خودشون رو آغاز کرده بودن مجبور شدن تا سال 1401 صبر کنن برای اعتراض، ولی ایشون جزو کسانی بود که یک بار این بلا یا بلیه رو تجربه کرده بود، هم درباره خودش که عرض کردم مجبور شد دور بشه و کارهاش پراکنده بشه و اصلا میگم وقتی کارنامه سینمایی ایشون رو ببینید تعدادش قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اصلا قابل مقایسه نیست. در واقع وقتی که این اعتراض ها آغاز شد ما دیدیم که ایشون مثل تعداد دیگری از هنرمندان که جمهوری اسلامی سعی کرد با استفاده ابزاری از تصویرشون و با یک حالت ملی گرایانه سوء استفاده بکنه، ایشون هم اعتراض خودشون رو نشون داد و در واقع میشه گفتش که شاید همین یک مورد این بهانه رو پیدا کرد که این صدای اعتراض خودش رو نسبت به اون سرکوبی که بعد از 1401 درباره مردم و به خصوص هنرمندان به شکل بی سابقه ای بعد از انقلاب رخ داده بود، ایشون به هر حال اعتراضش رو به این شکل هم نشون داد.
باز یادت در دلم مستانه قوقا می کنم، زشتیاقت آتشی در سینه برپا می کنم، می برد تا روزهای دور بیدار و حضور، بر جمالت چشم دل غرق تماشا می کنم، هر زمان گم می شوم در سایه سار وهم ها، جستجو کرده مرا هر گوشه پیدا می کنم، در هجوم درد های جانگزای زندگی بر شفایم معجزی همچون مسیحا می کند، می دهد دل بر دلم تا حرف دل گویم بدون، پس وجودم را به ذکرت جمله گویا می کند، جاله ها می بارد از چشمم به شوق روی تو، گوهرفشان دامنم را همچو دریا میکنم.
بله، گفتگویی بود با علی مصلح، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سینمایی در ترکیه، که با دکلمه‌ای از ژاله اولو، هنرمند فقید ایرانی که امروز در 97 سالگی در ایران درگذشت، به پایان رسید. آزادی کیوان اماموردی متهم به آزار جنسی زنان پس از 4 سال حبس با وثیقه 20 میلیارد تومانی اعتراض‌های زیادی را برانگیخته. این پرونده که نمادی از ضعف سیستم قضایی جمهوری اسلامی در حمایت از قربانیان خشونت جنسی شده و نشان دهنده مشکلات جدی در برخورد با متهمان و پیگیری حقوق زنان است. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
آزادی کیوان اماموردی متهم به آزار جنسی زنان در ایران انتقادهای گسترده ای را به دنبال داشته. این پرونده که با افشاگری 10 زن در شبکه‌های اجتماعی در سال 1399 آغاز شد، به دلیل دوگانگی و رفتار سلیقه‌ای در روند قضایی به نمادی از ضعف نظام قضایی جمهوری اسلامی در حمایت از قربانیان خشونت جنسی تبدیل شده. کیوان اماموردی 37 ساله و فارغ التحصیل رشته باستانشناسی از دانشگاه تهران با اتهام تجاوز به زنان جوان از جمله دانشجویان بازداشت شد. طبق شواهد و اظهارات شاکیان، او با ریختن مواد بیهوش کننده در نوشیدنی قربانیان آنها را بیهوش و به آنها تجاوز می‌کرده است. شیما قوشه، وکیل 5 تن از شاکیان، در گفتگو با انصاف نیوز در مورد شاکیان این پرونده میگوید:
این پرونده به صورت رسمی اسم 9 نفر به عنوان شاکی در پرونده ثبت و ضبط شده، ولی افراد دیگری هم بودن به غیر از این 9 نفر که شکایتشون را شفاهن به پلیس امنیت ارائه کردن. هم روزهای اول پلیس امنیت یک اطلاعیه‌ای ظاهراً داد بیرون که شکایت هر کسی که هست میتونن در واقع شکایتشون به ما بگن و ما حمایت میکنیم ازشون، و افرادی بودن که ظاهرا حتی تلفنی هم تماس گرفتن، شکایتشون ثبت شده، یک عده‌ای رفتن پلیس امنیت. اما از نظر اینکه به صورت رسمی دادگاه چند نفر رو شاکی میشناسه، علارغم اینکه در قانون هم پیش بینی شده که شکایت میتونه حتی شفاهی یا کتبی باشه، ولی 9 نفر رو به صورت رسمی به عنوان شاکی میشناسه.
با این حال کیوان امامبردی پس از گذراندن 4 سال زندان در 15 آذر 1402 با وثیقه 20 میلیارد تومانی آزاد شد. در سال 1401 نیز حکم اولیه اعدام او به اتهام افساد فی‌الارض در دیوان عالی کشور نقض و او از این اتهام تبرئه شد. او در دادگاه ها اتهامهایش را گردن نگرفت و یا آنها را کوچک نشان داد. شیما قوشه وکیل 5 تن از شاکیان در مصاحبه با روزنامه اعتماد تاکید کرده که دادگاه انقلاب بدون تشکیل جلسه حکم براءت صادر و قرار بازداشت موقت را به وثیقه تبدیل کرده است. او همچنین هشدار داده که احتمال فرار امامبردی وجود دارد و با وجود درخواست صدور حکم ممنوع الخروجیش قضات با این درخواست موافقت نکردند. پیش از این خانم قوشه در گفتگو با انصاف نیوز اعلام کرده بود برخی شاکیان به دلیل مخالفت با حکم اعدام از ورود به پرونده خودداری کردند، اگرچه آسیب‌های روحی شدیدی را تجربه کرده بودند.
خود دادسرا در واقع دادستان به عنوان مدعی العموم به ایشون بعد از اینکه بازداشت در واقع دستور جلب ایشون رو داده بودن، بازپرس به ایشون اتهام افساد فی‌الارض رو تفهیم کرده بود. اتهام افساد فی‌الارض در صورتی که بتونه اثبات بشه، اینه در واقع دادسرا بتونه اثبات بکنه، مجازات اعدام داره. در مورد بحث زنای به عنف هم همینطور. من به تمام کسایی که با هم صحبت کردم، حتی بودن کسایی که من بهشون گفتم که احتمال این که اگر اثبات بشه مجازاتی که دادگاه صادر می‌کنه اعدام هست، خیلی از زنها نخواستن شکایت بکنن، اساسا با اعدام مخالف بودم.
در همین مورد میرا قائمی نویسنده در یوتیوبش میگوید:
من کلن جز اون دسته هستم که نه به اعدام هستم، چون بررسی هایی که شد، تحقیقاتی که انجام شده دیدن که در واقع اعدام جرم ها رو کاهش نمیده، کار کرده عملی هم نداره.
مهدی حجتی وکیل امامبردی نیز تاکید کرده که به دلیل تعداد محدود شاکیان خصوصی پرونده از دادگاه انقلاب به دادگاه کیفری ارجاع داده شده و دادگاه موظف بوده پس از پایان دوران بازداشت موقت قرار بازداشت را لغو کند. این پرونده اما نشان دهنده دشواری‌های زنان در پیگیری حقوق خود در نظام قضایی ایران است. نبود قوانین حمایتی مناسب، ترس از نگاه جامعه و انگ اجتماعی و همچنین تاکید بر بخش‌هایی از قوانین که غالباً به نفع مردان عمل می‌کنند، از دلایل اصلی سکوت بسیاری از قربانیان خشونت جنسی است. آزادی کیوان امامبردی همچنین با واکنش منفی بسیاری از فعالان مدنی همراه شد. آنها ضمن انتقاد از نبود قوانین جامعه در برخورد با پرونده‌های تجاوز به آزادی این متهم، در حالی که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی در زندان به سر می‌برند، اعتراض کردند.
گزارشی را می‌شنیدید از نسرین افشار.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
آخرین نتایج یک تحقیق علمی نشان می‌دهد که صرف صبحانه می‌تواند در بهبود سلامت افراد مسن تأثیرگذار باشد. صبحانه در تغذیه روزانه بسیار مهم است و 20 تا 25 درصد از کل انرژی دریافتی را تأمین می‌کند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
یک صبحانه پر از مواد مغذی متعادل از نظر کالری میتواند سلامت قلب و عروق را متحول کند و خطرات مربوط به مشکلات قلبی و کلیوی را در بزرگسالان مسن کاهش دهد. تا یه مقاله‌ای که به تازگی در مجله تغذیه، سلامت و پیری منتشر شده، محققان تأثیر کیفیت رژیم غذایی و دریافت انرژی در طول صبحانه را بر سلامت متابولیک قلبی در میان سالمندان بررسی کردند. صبحانه در تغذیه روزانه بسیار مهم است و 20 تا 25 درصد از کل انرژی دریافتی را تأمین می‌کند. نخوردن صبحانه با افزایش خطر ابتلا به بیماری‌های متابولیک مختلف، چاقی و دیابت مرتبط است. این مطالعه بخشی از یک تحقیق گسترده تر بود که به بررسی اثرات رژیم مدیترانه‌ای با و بدون در نظر گرفتن ورزش بر بیماری‌های قلبی عروقی در بزرگسالان مبتلا به سندرم متابولیک می‌پرداخت. شرکت کنندگان در این مطالعه بین 55 تا 75 سال سن داشتند و از یک رژیم غذایی با صبحانه حاوی لبنیات کمچرب، غلات کامل، پروتئین، روغن زیتون، آجیل و میوه‌ها بدون راهنمایی خاصی در مورد اندازه وعده‌ها پیروی کردند. شرکت کنندگان در مطالعه که صبحانه با کیفیت پایین مصرف کردند، افزایش تریگلیسرید و سطوح پایین HDL را تجربه کردند. هیچ تغییر قابل توجهی در فشار خون سیستولیک یا دیاستولیک بر اساس انرژی دریافتی صبحانه مشاهده نشد. با این حال سطح فشار خون کمی بالاتر در افرادی که کیفیت صبحانه پایینی داشتند مشاهده شد. مطالعه حاضر نشان داد که مصرف انرژی ناکافی در صبحانه با چاقی بیشتر مرتبط است که در واقع تأییدی بر تحقیقات قبلی در همین زمینه است. با این حال مصرف بیشتر انرژی صبحانه بیش از 30% با چاقی بیشتر نیز مرتبط است که یک یافته جدید است. این یافته ها نشان می دهد که کمیت و کیفیت صبحانه برای حفظ سلامت قلب و عروق و متابولیک به ویژه در افراد در معرض خطر مهم است.
و با این گزارش شاهین بشیری به پایان این برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید و البته براتون اوقات بسیار بسیار خوشی رو آرزو میکنم.